سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در بسیاری از کشورهای جهان از جمله افغانستان و عربستان سعودی اولین روز ماه مبارک رمضان است. استر محکمه حکومت طالبان جمعه شب دیهود در بیانیه گفته که ما در اکثر ولایات کشور رویت شده است و به همین دلیل شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است. پیش از این عربستان سعودی، قطر، عمان و شمار دیگر از کشورهای عربی و اسلامی نیز امروز را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرده بودند. مقام‌های محلی طالبان در جوزجان 13 تن را مجازات بدنی کردند. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در جوزجان در اعلامیه در صفحه ایکس خود توییتر سابق گفته است که بر اساس تصمیم محکمه محلی طالبان 13 تن به شمول 5 زن از 29 تا 39 ضربه شلاق زده شدند. در این بیانیه به اتهام این افراد اشاره نشده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان صدها نفر را در نقاط مختلف این کشور در محضر عام شلاق زدند و در برخی موردها این افراد را محکوم به حبس کردند. ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های مختلف در سراسر جهان بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی افراد در محضر عام را متوقف کنند. پاکستان بار دیگر نسبت به سلاح‌های بجامانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. با گزارش رسانه‌های پاکستان، شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، روز جمعه دیهود در نشست خبری هفتگی خود گفته که از این سلاح‌های پیشرفته در حملات تروریستی در داخل پاکستان استفاده می‌شود. او از جامعه جهانی و حکومت طالبان خواست تا این مشکل را حل کنند. علی خان افزود که پاکستان از طریق کانال‌های مختلف تماس و فشار بر طالبان در این زمینه ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در دو ماه گذشته از زمان تحلیف خود در 20 جنوری بارها تاکید کرده است که حکومت طالبان باید تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا را که در افغانستان باقی مانده اند برگردانند. او گفته که این تسلیحات و تجهیزات که ارزش آن حدود 7 میلیارد دلار است به نیروهای جمهوری مخلوع افغانستان داده شده بود، اما طالبان میگوید که این تسلیحات و تجهیزات را غنیمت گرفتند. طالبان در پاسخ به نگرانی های پاکستان همواره گفتند که این سلاح ها را در دیپوهای خود نگه داشتند و به هیچ گروه خارجی اجازه استفاده از آن را نمیدهند. اجساد 12 تبعه پاکستانی که قایقشان در سواحل لیبیا هنگام تلاش برای رسیدن از راه غیرقانونی به اروپا غرق شد، روز جمعه دیهود وارد پاکستان شد. مقام‌های پاکستانی شمار مجموعی قربانیان این رویداد را 16 نفر اعلام کردند، اما جسد 12 نفر دیروز وارد این کشور شد. با گفته آنان اجساد 4 قربانی دیگر نیز به زودی وارد پاکستان خواهد شد. یک مقام محلی به نام اشفاق احمد گفت که اجساد 9 نفر به ولسوالی کرمه خیبر پختونخوا منتقل شده است. وزارت خارجه پاکستان میگوید که در مجموع 60 پاکستانی در این قایق بودند که 37 نفر از آنها نجات یافتند. مسیرهای مهاجرت غیرقانونی به اروپا بسیار خطرناک است و سالانه هزاران نفر جان خود را از دست میدهند و یا مجروح میشوند. مقامات ولایت سیستان و بلوچستان ایران میگویند که آب دریاهای غرب افغانستان به دریاچه هامون رسیده است. محمد رضا علی مرادی، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری مهر ایران گفته که صبح روز جمعه دیهود پس از بالا آمدن آب دریاهای اوریا، فرح و هارود یا ادرسکن در غرب افغانستان، آب به دریاچه هامون در خاک ایران رسید. این مقام ایرانی ابراز امیدواری کرده که در آینده نیز جریان آب از افغانستان به خاک ایران ادامه یابد. علیرضا بگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، در 21 دل و به یک رسانه افغانستان گفته بود که مناقشه آب افغانستان و ایران در نتیجه مذاکرات اخیر حل شده است. اما یک هفته بعد اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که هنوز اختلاف آب با افغانستان حل نشده است. بر اساس قرارداد آب سال 1351 بین کابل و تهران، افغانستان باید سالانه 850 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند را به ایران بدهد. و پس از به تعویق افتادن بازی دیروز افغانستان و استرالیا، امیدها برای صعود افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام قهرمانان کرکت کم شده است. این مسابقه که در ورزشگاه قذافی شهر لاهور پاکستان برگزار شد، توسط افغانستان آغاز شد و افغانستان در 50 اوور 274 دوش برای تیم حریف هدف تعیین کرد. اما با شروع اینینگ استرالیا پس از 109 دوش باران شروع شد و مسابقه متوقف شد. پس از بازی دیروز صعود استرالیا به نیمه نهایی قطعی است، اما افغانستان تنها در صورت شانس صعود دارد که انگلستان افریقای جنوبی را با اختلاف زیاد شکست دهد. بازی انگلستان و افریقای جنوبی فردا ساعت 1:30 به وقت کابل در شهر کراچی پاکستان آغاز می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
نویسندگی در این شرایط واقعا خیلی سخت شده. اگر بخوای یک شعر بنویسی که ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را جای نشر بکنی. اگر یک داستان بنویسی که اندک جاهایش سیاسی باشه و ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را چاپ بکنی. اگر بخوای چاپش بکنی هم همون لحظه کتابت رد میشه به خاطر یک داستان. حتی اگر نو داستان تو اصلا هیچ رب نداشته باشه به شرایط حال، همون یک داستان که رب داره به حال که کتاب رد میکنه.
صدای عزیزه احدی 19 ساله باشنده یکی از ولایت افغانستان و یک تن از نویسندگانی را شنیدید که از دوران کودکی به نویسندگی علاقمندی داشت. او میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کارهای نویسندگی خود را سرعت بخشیده و با قلم دست داشتش به خاطر حق و حقوق زنان مبارزه می کند و از این طریق مشکلاتی که زنان در جامعه دارند بازتاب می دهد. مثل عزیزه احدی زنان دیگری نیز در افغانستان هستند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. اما با گفته آنان از مبارزه خود دست نبرداشته و روحیه خود را با نویسندگی قوی نگه می دارند و ظلم طالبان بالای زنان را با نوشته های تاریخیشان در قالب شعر ثبت می کنند. امروز در همین مورد بحث می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های ارجمند، عزیزه احدی یک تن از زنان نویسنده افغان است که در سن 17 سالگی به داستان نویسی آغاز کرد و در سال 1400 خورشیدی اولین کتاب داستانش که شامل 5 داستان کوتاه می شد زیر نام گودیگک یادگاری به چاپ رسانید.
15 سال سن داشتم که وارد دنیای ادبیات داستان نویسی شدم. در کل آن زمان من از داستان نویسی چیزی نمیدانستم، اما همین قدر میدانستم که باید هر آن چیزی را که من با چشم میبینم را روی کاغذ خط بکشم، ولی هیچ معلومات را در مورد عناصر داستان نویسی من نداشتم و چیزی نمیدانستم اینکه چطور داستان بنویسم و از کجا آغاز بکنم. کار من آن زمان فقط این بود که هر آن چیزی را که با چشم میبینم یا با اتفاق خاصی که روبرو میشوم، او را به گونه حکایت یا به گونه یک خاطره یا یک دلنوشته یا یک چیز بنویسم و روی کاغذ حک بکنم. البته در کودکی مشکلات زیادی را سپری کردم. ما یک ضرب المثل داریم که مگر جوان نشده پیر شدیم و ما جوانی را ندیدیم. خب از منم همینطور یک چیز بود. کودکیم خیلی به سختی گذشت. من اجازه درس خواندن نداشتم، اجازه تحصیل نداشتم، آزادی که باید می داشتم را نداشتم. چون آزادی نیست که ما باید سر خود را لچ بکنیم و پای خود را لچ کنیم و برهنه را برویم. شویم. آزادی است که ما انتخاب داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق صحبت کردن با جامعه را داشته باشیم و حق را داشته باشیم که چگونه با میل دل خود زندگی بکنیم. و ما آن زمان این آزادی را نداشتم، این حق نداشتم و من حتی حقی را نداشتم تحصیل بکنم و درس بخونم.
عزیزه احدی از روزهای اولش قصه می کند که تازه به نویسندگی رو آورده است که به گفته خودش او در این راستا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. اما خانم احدی می گوید در کنار داستان نویسی بیشتر علاقمندی به فیلمنامه نویسی هم دارد.
آهسته آهسته رو آوردم به دنیای ادبیات، دنیایی که آن زمان هیچ چیز را در موردش نمی دانستم و همین باعث شد که در سن 17 سالگی وارد خانه داستان بلخ شدم و عضو نویسندگان بلخ و همین ترتیب با خواندن کتاب‌های داستان شروع کردم به نوشتن داستان‌های کوتاه و اینکه با مرور زمان با نقدا روبرو شدم، با داستان‌های متفاوت روبرو شدم، باعث شد داستان بنویسم و در سال 1401 نخستین مجموعه داستان خود را به نام گودیگه یادگاری که برگرفته از 5 داستان کوتاه بود نوشتم و چاپ رساندم. و در پهلوی از این حدود یک سال فیلمنامه نویسی را آنلاین خواندم. در جشنواره دیدنو و بخش سیومش که البته سال سیومش بود برگزار می شد اشتراک کردم و خوشبختانه فیلمنامه‌ام تایید شد. با کارگردانی خودم و با همکاری سینمای جوانان ایران ما یک فیلم کوتاه را ساختم به عنوان فیلم کوتاه بیسکویت که خود همین فیلمنامه‌ش هم دست نوشته خودم بود.
خانم احدی می گوید قصه ها و داستان های زیادی را در مورد مشکلات زنان که در افغانستان با آن روبرو هستند نوشته کرده که مهمترین آن به نام میدان هوایی می باشد. این داستان در مورد وضعیت و مشکلات زنانی که در زمان ترک از کشور مواجه شدند نوشته شده. اما او می گوید به خاطر این که طالبان بالای کتاب هایی که مخالف دیدگاهشان باشد ممنوعیت وضع کرده که به همین دلیل خانم احدی اقدام به چاپ این کتاب نکرده است. ولی او می گوید اگر زمینه مساعد شود این آثارش را به چاپ می رساند.
من داستان‌های زیادی را در مورد زنان که امروز در افغانستان با مشکلات زیادی مقابل شدن نوشتم. یکی از آن داستان‌ها هم همین داستان میدان هوایی بود که خیلی از جوانان جان خود از دست دادن به خاطر ترک وطن. این داستان را من نوشتم، روی داستان خیلی کار کردم، داستان آماده هم به چاپ شد. ولی زمانی که این را خواندم گفتم عزیزه اگر این داستان تو بخوای به چاپ برسانی بر علاوه که کتاب تو را آتش می‌زنم دیگه کار خودت هم تمام است. داستان خودم ماندم در یک گوشه، اما نه ای که ترسیده باشم، نه خیر، ماندم چون من به این باور دارم هر چیز زمان مناسب خودش داره. امروز با هر اتفاقی که مقابل میشم بلا فاصله او را می نویسم، چون این امروز مسئولیت من است که من اینها را بنویسم و غیر مستقیم به تاریخ افغانستان ثبت بکنم. ما زنایی که در افغانستان هستیم، ما دخترایی که فعلا زیر پرچم طالبان زندگی میکنیم، واقعا دیگر را باید به همت ما و ای که تا امروز توانستیم زنده بمونیم برای ما افتخار بکنن و ما خودمون به خودمون باید افتخار بکنیم که ما میتوانیم با این همه سختی مبارزه بکنیم. امروز در افغانستان زندگی تک تک زنان اینجا یک سوژه است، یک داستان متفاوت است، داستانی که میتواند متفاوت تر از یکی بعد از دیگری باشد.
خانم احدی در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و فعالیتهای دیگرش چنین میگوید.
کتاب اولم که به چاپ رسید کتاب گودیک یادگاری بود، یک مجموعه داستان کوتاه که دارای 5 داستان بود. در سن 18 سالگی من این کتاب را نوشته بودم. خواننده خیلی زیاد هم داشت، تا جای نقد و نظر هم شد، چون هر نویسنده در نخست وقت اولین اثرش به چاپ برسه با نقد و نظریات مردم مقابل میشه و در این شک نیست که این نقد است که از ما یک آدم پخته تر میسازن. کتاب بعدی ما هم یک مجموعه داستان کوتاه است که آماده شده و قرار از در ایران به چاپ برسانم بخیر. اما در اصل کار ما فیلمنامه نویسی است و بیشتر روی فیلمنامه تمرکز میکنم تا بنویسم. برای این که وقت ما داستان می نویسیم روی کاغذ حک میشه و چاپ میشه، اما در شرایط فعلی ما جوانا و مردم خیلی کم را داریم که کتاب به دست میگیرن و میخوانن. به همین دلیل تصمیم دارم بیشتر فیلمنامه بنویسم تا آنچه که به ذهن مصر و تصویر بکشم، آنچه که ما با زبان ما میخونیم ای کمتر به ذهن ما حک میشه تا آنچه که ما با چشم ما میبینیم. حدودا 8 فیلمنامه نوشتیم که به ترتیب روی هر کدامشان کار میکنم و اولی که همین فیلم کوتاه بیسکیت بود که یک فیلم کوتاه ازش ساخته شد که حدوداً 7 دانه دیگرش مانده و 1 دانه فعلا زیر کار است. کتاب دومم هم که تمام شده کارش و فعلا بیشتر روی ویراستاری کتاب کار میکنم.
خانم هدی میگوید اتفاقات روزمره که با آن روبرو می شود و به همین ترتیب مشکلاتی که زنان افغان با آن روبرو هستند می نویسد و به حافظه تاریخ می سپارد.
یک نویسنده کم از یک تاریخ نویس نیست. درست است که ما نویسنده‌ای که امروز داستان می نویسیم، آنچه که با چشم ما می بینیم یا با اتفاقهایی که مقابل می شویم را روی کاغذ حک می سازیم. با استفاده از عناصر داستان، با استفاده از قانون و قواعد شعر، روی یک پارچه شعر در می آوریم، با یک داستان در می آوریم، یک اثر خوب خلق می کنیم تا این را به چاپ برسانیم و این همیشه ثبت باشه به تاریخ افغانستان. همین اتفاقهایی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته شاید ما نتوانیم مستقیم از یک تاریخ بنویسیم، ولی ما خیلی مستقیم تمام این شرایط ها را، تمام چیزهایی که بر سر ما میگذره را در قالب یک داستان، در قالب یک شعر مینویسیم و چاپ میرسانیم و نشرش میسازیم. اگر ما 500 جلد کتاب چاپ بکنیم که تمامش ربط داشته باشه با شرایط افغانستان، 499 دانش را اگر اینها آتش بزنن، یک دانش حتما در یک جای میمونه، اینا مطمئن باشین. و همان یک دانه یک کتاب است که در تاریخ افغانستان ثبت می شود و از ذهن هیچ کس نمی رود.
خانم هدی می گوید او می خواهد از طریق نویسندگیش سطح آگاهی مردم را بلند ببرد.
از نظر من همین نویسندگی، همین شعر سرایی باعث می شود ما مردم بیشتر آگاه بسازیم. ما مردم با تمام موضوعات جامعه، با تمام فرهنگای جامعه، با تمام مشکلاتی که در جامعه اتفاق میفته یا مشکلاتی که مردم داره، اینها را آگاه بسازیم و کوشش بکنیم ذهنشان را تغییر بدیم و با نوشتن یک داستان و شعر زبان خود را حفظ بکنیم. امروز اگر ما ننویسیم، ما کتاب نخوانیم، ما داستان نخوانیم، دنبال ادبیات را ترک بکنیم، آهسته آهسته زبان مادری ما نابود میشه. یکی از دلایل مهمه که یک نویسنده باید بنویسه و مسئولیتش نوشتن است همین است که زبان خود حفظ بکنه، نه تنها زبان خود، این زبان تمام مردم کشورش است که با نوشتن زبان ادبیات زبان دری افغانستان حفظ میکنه.
خانم هدی به آینده امیدوار است و نابسامانی های امروزه او را مایوس نساخته است. او میگوید که وضع محدودیت های امروزه در برابر زنان در افغانستان نمیتواند مانع کار شود.
من به این باور دارم شرایط این گونه نمیمانه. میگه همون طور که شب تاریک است و بعد از تاریکی شب یک خورشید طلوع کردنی است، بعد از آمدن این همه مشکلات من باور دارم که ما یک روز زندگی خوبی خواهد داشتیم. امروز در افغانستان تمام جوانای افغانستان تنها زنده هستند، ولی هیچ کدام ما فعلا زندگی نمیکنیم. مهمی نیست که ما نفس بگیریم، بخوریم، بخوابیم، بگردیم. مهمی است که ما واقعا خوشحال باشیم، ما واقعا آزاد باشیم، ما زندگی بکنیم، ما تحصیل بکنیم، ما به اهداف خود برسیم. اما امروز هیچ کس به اهدافش نرسیده. در شرایط فعلی نویسندگی سخت است. امروز نویسنده ارزش نداره در افغانستان، ولی با این وجود ما می نویسیم، ما تلاش میکنیم، ما زحمت میکشیم. حتی اگر تک تک داستانهایی که ما نوشتیم رد شود و کتاب ما رد شود، ولی ما می نویسیم تا اینکه شرایط خوبتر شود. ما باید آینده روشن مقابل شویم و بتوانیم به زمان مناسبی که خداوند بر ما مهیا میسازد کتاب خوبتری را چاپ بکنیم. و
مهری کبیری 45 ساله یکی از زنان شاعر افغان است که در رشته ادبیات دری لیسانس دارد و مستری خود را در رشته جامعه شناسی در یکی از فانتون‌های خصوصی افغانستان با پایان رسانیده است. او میگوید که به دلیل شوق علاقه‌ای که با شعر و ادبیات داشت، به خواندن ادبیات فارسی دری پرداخته است. خانم کبیری میگوید در صنف 8 مکتب درس می‌خواند که به شعر و نویسندگی رو آورده است. او میگوید احساسات و مشکلات مردم را در قالب شعر بیان می کند.
اصف 7 و 8 شروع به نشر کردن کردم. زمانی بود که البته جنگ های تنظیمی و خانه به خانه در افغانستان شروع شد و مکتب ها تعطیل شد، چون همه مهاجرین در صنف های درسی ما و حتی در دهلیز ها اقامت گزین شدن و تنها ما در صنف 7 و 8 تنها در عقد امتحان از ما در صحنه حولی مکتب صورت گرفت و ما دیگه درس نخوندیم. تا اینکه مهاجرین جنگ آرام شد و مهاجرین همه به خانه های خود برگشتن و ما دوباره از صفر وقت مکتب رفتیم، دیگه معلمای مسلکی نداشتیم. ما میگه به مهاجرت آورده بودن و برای یک شاگرد نابسامانی بزرگم است که معلمش رو درس درست دادن نمیتونه. من زمینش رو کردم نشته کردن و در مجموع همگی ما مشکلات بسیار زیاد را سپری کردیم، ولی احساس بسیار بالایی که در شاعر دست میده او را اجازه نمیده که قلم نگیره و نشته نکنه. هر شاعر نویسنده از نشانه های زندگی روزمره و احساسات خود حرف میزنه. قسمی که میگن شاعر آرشیو یا نمو حافظه بشریت است که تمام ما اعتقادات و چگونگی زندگی بشر در تمام ادوار مختلف تاریخ به بیان میگیره و به طوری که اما فرهنگ و فضای امو زمان خودش در نشته های خودش منعکس میسازه. یعنی تجربه زیستی انسان است که انسان خواب خواهی یا نخواهی در نشته هایش به طور ناخودآگاه منعکس میسازه. از ما هم همین قسم تمام نشته های درد مشکلات روزگار بوده، از مسائل که بحث کرده همگی شمی نابسامانی های اجتماعی بوده و دوست دارم بنویسم همیشه و نشته را واقعا زندگی خود میدانم.
خانم کبیری در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و اینکه در این کتابها کدام موضوعات را گنجانیده است چنین میگوید:
18 اثر ما به چاپ رساندیم که البته تقریبا 4 اثر ما نثر است و باقی 14 اثر دیگه به همگیشان مجموعه های شعری هستند. یکی از چی بس میکنن؟ همگیشان شعر هستند و بیشتر به زن، آزادی، عشق، وطن و مسائل اجتماعی پرداختیم. و اولین کتاب ما دری چه امید نام داره، در اوج نامنویی زندگی که جز به مرگ و به چیز دیگه نمی‌اندیشیدیم. دوست و رفیق و استاد ما پدر جان امید چرا برای این گشود. و مجموعه دوم شیری ما در حسرت موج است که حسرت گرزو دارم و داشتم و خواهم داشت و میخواییم به خاک نبرم. یعنی حسرت یک انقلاب سردازاری برای آزادی و رهایی سرزمین ما در حسرت موج گفته شیر سرودم. کتاب سیوم متنیده های خیال بوده که برگرفته شده از خیالات نوی که دمری شکرده بود. اثر چهارم هم سرد از آفتاب شیر بود. یعنی میفهمین که آفتاب گرم است و این یک پارادوکس است. آفتابی که در سرزمین ما است برعکس سرد است. اثر پنجم ما فگاره های مرور نصر هستند، خاطراتی که مرورشان از دل دردهای برخواسته بود. و اثر ششم معاصری از آن روزگاران زندگی نامه پدر بزرگ ما صاحب دیوان هستند و شاعر عارف عصر معاصر، با وجود که از معاصرین بودند ولی کن طرز دید و فکرشان از روزگاران گذشته بود، از دورهای دور، یعنی از روزگاران به خاطر قسم نامش گذاشتم. و اثر هفتم ما گذر از بودی عشق بود. وقتی که ایدریس وجودی زنده یاد برم گفت عشق جرمایی هستی شیرهای دوست و کتمانش نکو و تقریزی هم بری کتابم نوشت، ما این کتاب به چاپ رساندم. اثر هشتم ما در دامن خشکیدی بهار است که در کشمکش های کرونا نشتمش بهاری که دامن خشک داشت. نهم اثر ما هم شیر بود، خدای ققنوس نام داشت و پرنده تخیل ققنوس که پرنده تخیل افسانه ویست و خدای ققنوس همو خیال را میگن. و اثر دهم کتاب شیری است به نام و این بار مرا چشمان تو زاد، گاهی آدم با نگاهی تازه به دنیا میآید. به این خاطر من کتاب ما قسم انتخاب کردم. اثر یازدهم ما هم شیر بود، از تو آغاز شدم، گاهی انسان با یکی آغاز میشود. و اثر دوازدهم ما بوت مست بود که تحول جدید تغییر نظام بود که باعث شد من یک کتاب بنویسم، چون بوت خاموش و ساکت است، ما زنان چون بوت در سکوت سرد مانده ما حیرانیم. اما مستی و خروش و فریاد که در دل ما بود سبب شد که من اسم یک کتاب در خواب به من الهام شد و جایزه کنکور جوایز در 34 ولایت کشور هم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ هم نصیب شد. و اثر سیزدهم منطقه های دلتنگی بود، نثر است همگیش و کوتاه ها و نثر های آهنگین شاعرانه است که از چشم سار دلتنگی سرازیر شده است. و کتاب 14 هم شعر است، دین دل، چون ما با هر دینی آشناستیم جز یک دین که او دین دل است که ایمان آوردن به دین واقعا ما را به انسانیت و کمالاتش رهنمون میشه. و اثر 15 هم روح دریا، اثر 16 هم آواز میکرم، اثر 17 هم شمس عشق و 18 هم تکه های دلتنگی دوم ما بود.
خانم کبیری در مورد فعالیت‌هایش که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده است چنین توضیح می‌دهد:
در این مدت 3.5 سال 3 کتاب، یکی نثر و 2 هم شعر را به نشر رساندم. و از طریق کتابی که به نام آواز میکارم است، من خواستم در شرایطی که صدای زن عورت از چاپ شوم و ما با صدای خفی خود و صدای خفی زنان آوازهای هم زنان و دختران جامعه خود در این کتاب کاشتم و خواستم سبز بمانند. همچنان کتاب شمس عشق و تکه های دلتنگی دوره به چاپ رساندم و ما یک رونمایی داشتیم از این کتاب های خودمان. در کنار از این فعالیت هایی که داشتیم بدون هیچ هزینه‌ای یا فیزیک باید بگیرم. ما کورسای داشتیم بر دخترای جوان و تدریس کردیم. همچنان ایام تعطیلی زمستان در خانه درس گفتیم و دو کتاب هم سر دست دارم راجع به رخدادهای دورای زمان، یکی نثر است و یکی شعر. در زمینی که درس می‌خوندم، یعنی ماستری دوم خودم از طریق آنلاین درس می‌خونم و این درس ما بر خودم نی، بر روز آزادی می‌خونم تا محکم استوار و با اندوخته‌های بلند تلافی همه سال‌های هیچ پوچ را برای نسل‌های تشنکام دردمند مرهم زخم باشم. و ما در کنار از اشک دخترها دارایی که از دروازه مکتب رانده شدن و درد بسیار جانکاه را احساس کردن تا مغز استخوان، اشک‌هایشان را پاک کردم، با خوش گرفتمشان، درس امید برشان دادم. سعی کردیم که با قلم و مردم خود صادقانه رفتار کنم و از طریق امی دانش خودم، یادداشت‌های خودم کوشش کردیم در مکتب با آمو دخترایی که دیگه نمیتونستن به مکتب بیاین و از صف 7 به بالا بودن، از طریق خواهرایشان که تا صف 6 درس می‌خوندن پیام برشان فرستادیم، تا جواب نامه‌هایشان ندادیم. سعی داشتیم که از طریق پیام‌های امیدوارکننده در شعرهایم یک مخاطبین خود با نیرو با قوت نگه دارم.
در وضعیت فعلی افغانستان که بیشتر راه‌های پیشرفت بر روی زنان در افغانستان بسته شده است، به نظر نویسندگان با تجربه دیگر، نویسندگی این زنان در بخش‌های مختلف چقدر مهم است؟ این سوال را از فضل صابری، یک تن از آگاهان پرسیده‌ایم. او در این مورد چنین می‌گوید:
در شرایط بحرانی و دشوار کنونی افغانستان، جایی که زنان با فشارهای متعددی از جمله سرکوب آزادی‌های فردی، محدودیت‌های شدید، نداشتن دسترسی به آموزش، حقوق اساسی و آزادی‌های اجتماعی روبرو هستند، نویسندگی و بیان مشکلات زنان از طریق شعر یکی از مهمترین و مؤثرترین روش‌های ابراز وجود و مقاومت برای زنان است. در چنین شرایط بسیاری از زنان تحت فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی قرار دارند و صدای آنها در معرض سرکوب قرار گرفته است. نویسندگی به ویژه شعر میتواند به عنوان یک وسیله قدرت بخش برای ابراز هویت، احساسات و مبارزه در برابر ظلم و نابرابری عمل بکند. نویسندگی و شعر به زنان در این زمان جایگاه و مکان را میدهد که افکار و تجربات خود را از دل سکوت و سرکوب بیرون میارند و به جهانیان منتقل میکنند. آنها میتوانند از طریق دردهای پنهان و داستانهای نادیده خود را به اشتراک بگذارند و این کارشان بیانگر حقیقتهایی باشد که در غیر صورت ممکن است نادیده گرفته شوند. شعر به ویژه در فرهنگهای مختلف از جمله افغانستان ابراز قدرتمندی برای انتقال احساسات عمیق و تجارب شخصی است. در قالب کلمات و به زبانهای شیرین خودشان زنان به خوبی میتوانند که در دل شنونده ها جا پیدا بکنند یا بنشینند. این شیوه بیان زنان در دنیای کنونی نه تنها یک وسیله برای ابراز مشکلات و دردهای زنان است، بلکه به اوهای فرصت میده که به عنوان یک نیروی تغییر آفرین در سطح جهانی شناخته شوند. زنان میتوانند از طریق نویسندگی و شعر مسائلی چون خشونت های خانگی، نقض حقوق بشر، محدودیت های اجتماعی و آموزشی را مطرح بکنند.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از داستان ها و قصه های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برای تان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتهی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. اگر شما هم پیام یا پیام‌های دارید، می توانید به شماره 00-42-07-25-84-77-73 پیام بگذارید. تکرار میکنم 00-42-07-25-84-77-73 در خدمتتان است.
تلفون کنید.
سلام تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیوی
آزادی. 50 سال بود ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور مت بد خوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که میشه دیگر خوب است.
بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام، من یک گپ میزنم که همی این پرم ما پیشم این پرم ما خوب مینم پرم بود، حالی ما مردم وز ما مردم خراب است. همی بجای این پرم که همی پرمان صادر میکنم مخترم بخاطری مردم افغانستان همی یک خوشی میداد که همی یک اعلان میکد، یک پرمان صادر میکد که همی دختره از ششم سنپم بخیر ایلا شد. این پرم هم اعلان میکرد بسیار خوشحال میشدیم. ما مردم نان نداریم، این پرم چی رقم بگیریم؟ یعنی این مردم که از برادر امی افغانستان به نام حمارت شد. مکتب ما تبدیل میکنه، تکسی های ما تبدیل شد. امی امان الله خان، غازی امان الله خان ما جشن میگرفتیم. آل امیر المومنین شد. من نمیفهمم که ای افغانستان چی رقم میشه. خب بعضم خیر است، ما این پر میشه قبول داریم که رقم باشه، پیسه قرض میکریم میگیریم. لیکن ده ای پرمان باید ای پرمانم با مردم میگفت که ششم دختر یله شد. بس
خب امی مسئله یونیفرم، بعض سوالا به فکر ما گشت و ایست که یونیفرم اصلا تا جایی که ما در دوران ظاهرخان داودخان اینا دیده بودیم و مکاتب دخترانه یونیفرم بود که کالای سیاه و چادر سفید بود که فکر میکنم تو یک یونیفرم بود، اما ما خود مکتب رفت دادیم بر ما خود کدام یونیفرم یونیفرم نبود در وقتا. حال بر بچه های مکتب و مکاتب بچگانه هم میگن لونگی و تمان و پیران و از این قبیل مسائل باشه، این نامشون ماندن یونیفرم. بله شنوندیز بفرمین.
بله السلام علیکم آقای نظر.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
خوش بای سلام به خودت میمانه و به همه شنوندای عزیز.
تشکر سید، بفرمین.
خو خواهی که پشت پانه زنت آسمان تو را دست نوازشی بسر بینوا بکش. آقای نظر ما شنیدیم که با از سنف نو تا سنف دوازده لنگوته و کالای سفید و قدیفیش نمی فهم چی رقم گفته است. ولی اگه افهم خو این امیال امی تو مردم است که نمی یونیفرم با اصطلاحی جا امی را کده نمی تانه پیسیش را توانش نداره که بخره برای خود. چی بگویی ولا نظر سه؟
بله ای اعتراض که امی هر چیز از خود یک منطق باید داشته باشه. مثلا دیگه ممالک ما که یک مطالعه کردیم، مثلا بگویم که در هندستان یا در ترکیه به طور مثال، از خاطر از این که در مکتب دخترها یا در مکتب بچه ها رقابت های لباس نشه، یعنی برن هر که زور بخری بخن، باز مردمی که مثلا فقیر هستن یعنی توان ندارن، باز او مجبور شدن قرض قول چی کنن و قسمی، از او خاطر برشان یونیفرم تعیین کردن. اون یونیفرم باعث از این میشه که بسیار بر لباس گپا مصرف زیاد نشه در یک منطقه. اما در افغانستان که اقتصاد ضعیف از زور نمیرسه، بر از اوجه یونیفرم یعنی به چی منطق؟ اگر در دوران کمونیست بوده به خاطر از اینکه باش تو شناخته شو و مکاتب گپا کنترل شو و از این خاطر یونیفرم شده باشه، او علایده یک منطق است. مگم در دوران چین مثلا کل کارگرها یک قسم یک لباس آبی داشت، حالا ما خود یک لباس آبی رو نمیبینیم، او هم به خلم صرف نظر کردن از این کارا، یعنی کلش از خاطر غریبی و بیچارگی هم بود بسیاری چیزانه. اینا وقتی که شما اگر میخواین که مطابقش میل شما کسی لباس بپوشه خیلی برشان باید در مکتب که آمد امو پیسه شب باید نقد بتین که یعنی لونگی رو بخر یا برشان لونگی بتا کالا بتا. از او خاطر دولت باید یک سرمایه بزرگ داشته باشه و کسایی که توانش نداره پولش بتنه. چی میگین شما سی؟
ما خود آقای نظری تو گپ زدی که من تو بیخی در قاله برابر امیره بالکل هم لنگوته برایشان بخره هم کالا هم خیاطه بشانه قد و اندامشانه بگیره اینه چقه خوبه او دو توان مردم خو نیسته کنه امیره خود دولت بکنه برایشان امی چیزی را کلان کنه اینه علی خریده نمیتانه خیر بشینه مکتب نبوره دیگه قرار در خانه خود بشینه نمیتونه گپ میشه دیگه باید
در قدم اول بخرم بر کل چیزا اقتصاد است و هر کس اگر میخواد آرزوی خود سر شاگردان تطبیق کنه باید مصرف خودم بکنه دیگه نی؟
آقای نظر ما این اینمی جستیم نی؟ اینمی منطقی کسیم اطراف است که میبینیم یک بچه بیچاره که میا یک کدام یونیفرمی که فیلن است او را که میره نداره پس مکتب روان میکنش که برو کالای تا بدر که یونیفرم پوش با او یونیفرم نداره و نموروز مکتب نیبرون از مکتب پایید خلاص میپاید امی تو اینمی مردم ها که اینمی چیزی رسالش میگه ایره دوست توانه هر کس نیست کدام نفره کده بسانه از دست یکی قلنگوت زدن میشه و قدر بیادر ایجد میشه بسانه.
بسیار زیاد تشکر که شنوانده عزیز که بر برنامه تماس گرفتین. میگن یک شنوانده است. بله شنوانده عزیز بفرمایید.
سلام نظر سه محترم.
و علیکم السلام. خوش آمدین احمدی سیب.
گلم جور بخیر. شاید شما خوب است.
تشکر زنده باشین. بفرمایید سیب. این مسئله یونیفرم چطور خواهد شد؟
نظر سه میره که حکومت ما در خواسته خود سر ملت تطبیق میکنه. اگر اگه این بیادر پیشترم گفت این خو ما در میرادوی چیزم یا خیر تماس میگیره امریکا. این خودشان بیشتر باز وقت ببینید که تو چند خانه تقریبا فکر کنید که خاندان ها میکنند در خانه ببینید که کدک نداره با اسلام هایی که لنگوتا حکومت بگیره حکومت نمیتونه با کلی که لنگوتا بگیره کالا بگیره مگر معمول افغانستان است هر حکومت که آمده یک برو خاصه تعیین میکنه برای شاگردای مکاتب نوی تو چیزایی ناچیز است قدر پیسان نمیره و سرشان تقریبا ببینید که صد روپا یا کنیم صد روپا یک میشه که او را بسنده بکنه تیار تا گپ کلا نیست مگر ما تا معرب خیلی کوشش بکنه که تا گزینه را سری را بندازه که آسانتر و آسانتر باشه با مردم او مردم یکسان باشه مثل تو خودت هم بیشتر گفتین که در مملکت ببین یک معمول است که یک مکاتب چیزاشان معلوم میشه شاگردا که این پر میشه رقمی داره ارقام و رقم شما نمیگم که هر چیز باشه خو منتها یک چیزی متدین باشه که به کلگی قبول باشه و مردم سرشان اینقدر سرصدا نکنه نو دیت اصلا ببینید خیلی چی ما ساری به غذا پونه میاد که ما شما که ببینیم یک چیز که جزایی که مثبت می باشه هیچ کس صدا نمیزنه همین بیادر دیروز گفتن که پاکستان و چیز که راه را بان کرده تقریبا ببینید که خیلی و پیش آمده بودن 20 سال خیلی پیش آمده بود افغانستان نمیشه زیر چیزی خود که تسلط خود کرده بودن تقریبا پاکستان اینا لی امارات را دوجا پوستا جور میکنه اینا که راه را بان کرده یا صبح دار که صقای بگه نظر صاحب ما دل ما درد میکنه اگر ما طرفدار حکومت هم نیست ما خاطر که کارای نخوبش میبینیم رسمی که کارای تا غلط است خوب نیست تا به خود میزنین یعنی تقاطی میکنین یا رشوت میخورین یه رحمت مامون میگم مگر من باید اصلا یه چیز نه چیز که میباشه آدم باید قدر پاپشاری نکنید تا
سعید آقای احمدی یک موضوع دیگه است همین اون رو مام گفتم که اگر دولت میخواد که مطابق آرزوش کسی لباس بپوشه نه باید یک سبسیدی بده به مردم یک چیز بکنه برای اینکه مثلا در عموم ممالک من نام گرفتم دوجه مثلا سابق اگر ماهانه مثلا 20 سال پیش اگر به هر شاگرد $10 میدادن جیب پولی یعنی خرچی گفته یا چی گفته آلو نموره به عین به 50-60 ما چون رقم ندارم از خود گفته نمیتونم بسیار زیاد به هر شاگرد به هر شاگرد فاکولته یک سبسیدی میتن یک کمک میکنن که باش کم خرچ نشن حالا از این خاطر اینا شما وقتی میگین این لباس رو بپوش اون لباس رو بپوش یک کار باید بکنین که مثلا بتونن مردم بخرن نه
ببین نظر صاحب هر حکومت ما شما ببینید که در 20 سال و 15 سال و 10 سال یک حکومت چپا میشه یک حکومت دیگه میه هر حکومت میگه که خواسته خود تطبیق میکنه مشتلای کی هست میگه یک کسی همه کنسولا که میشد یک کو میرفت زیر کلاشان میکردن نو کنسول گفته که خنده کرده بود چرا خنده کردی گفت یک وقت پدر خود از جان نخواه بودم مینا ببینید که این تو مشکلات ها هست افغانستان خو که یک چیز نیست که یک بنیادی باشه که یک قرن داشته باشه یک دو قرن داشته باشه نیم قرن باشه ببینید که هر حکومت زود نه زود میره تو مشکلات ها سر ملت بیا که یک زای تطبیق میشه ما از این حکومت خواستیم از یک چیز ناچیز باشه پیشتر گفتم که مردم دیگه سرسرا نذاره مردم آزار اذیت نشه و برای هر سباس حکومت خیلی کوشش بکنم خصوصا مارید
خانه آباد نظر شما می نکاسید یک شنوانده دیگر هم بگیریم با اجازه مهمان ها بله شنوانده ایز بفرمایید بله شنوانده ایز بفرمایید
نظر صاحب برای خود سلام برای مهمانه سلام برای افغانستان شریف مخترم مردم سلام
آقای افغان خوش آمدید سلام برای خودتان بفرمایید
خوشحال باشی این فرما گفته این فرما صاحب مکتب است بگه ای خو مردم کس میگه که بازار به یک روپه شو که گروپش نباشه مردم بگه چه کنه مردم این فرما ایتوره مردم نمیخره کل مردم تفلکه خود از مکتب میکشه پیش خواری میکده جمهوریت معلمه رسی ماش میداده که اگه کم مامی بود ما با مامی داده شانال کسی بیچاره را ماش نمیده سه چار ماه میشه که بند شده فامیلی مردم شکایت میکنه پیش معلمه که بچه ما دمی یک وقت میخانه هیچ چیز هم یاد نکده اول از خودم چار تابوت ما خودم کشیدمش بیروم یک دو سه تاله یاد نکدین تاکه دی پا نو داخل کده بودم شانه تاکه طالبه آمدین الف بی هم یاد ندارین فامیلی یک دو سه هم یاد ندارین ما بین زینمی فعلا مکتب پیش خوب بوده که به جمهوریت فامیلی معلمه هم زیاد خواری میکد رضا را میگفت که ناخونه تانه بگیری صفایی تانه کنه فهمیده حالا با خدا که کتی بگوش که ناخونه تا بگی یا با خدا که کتی بگوش که پای تا بوشی یا دست تا بوشی بس فهمیده و موما با ما پیته خواه حالا که و پیته نمیرشانه که شاگرده خواری هم نمی کنین ولیکه نمی قم خواری کنین مخترم فهمیده دیگه نمی نظر ما بود
آقای افغان خودت چرا اولادایت از مکتب به خاطر چی کشیدی؟ امیل یک دفعه دیگه بگو به خاطر چی اولادایت از مکتب کشیدی؟
ای خوی ترست یکی خو کاروبار ما نمیتانیم که جور مردم هم کشید ما خو بیزو مایی بینستیم فامیلی جور مردم هم تفلکه خود کشید معلمه خواری نمیکنین معلمه مرد ریزار درس نمیدین و دگه واسه نداریم پنسل پین رو پا قیمت دارم ما پین رو پا نداریم که پنسل بخریم دگه یک چند وقت پیش ما یک دانر تیتا جا پیش کشیده بودم یکی شال حالا کشیدم گفتم دگه نبرو ما واسه ندارم پین رو پا پنسل پاک میشه که تیما پین رو پا نیست او معلمه خواری هم نمیکنین فامیدی مخترم فامیلی حالا ریزار قدرس نمیده مردم دل نادل روان میباشین پیش در مکتب از 2000 نفر هم زیاد میبود حالا خوشتوکا فامیلی کلش 200 هم نیست در مکتب فامیلی خوب کلان کلان مکتب از 200 هم نیست ما بینش ریزه که کل مردم کشیدینش کسی بای ریزه خود بوجیه رو میده که کبال بیچینه که بوری یک لخمه روزی بیاره یک لخمه نان بیاره فامیلی کل نان کل رشتفید جوان پیر کلی که پس نان گومه فامیلی ده شرایط خدا حافظ.
تشکر آقای افغان خانه آباد شما مسئله را گفتین. خب آقای امیدی امی نوع برنامه ها منظورشم امیست که مشکلات اساسی باید تثبیت شود اظهار نظرها کلش یعنی چیزی که شما تثبیت کردین خانمی سوزه هم تشکیل یکی از بزرگترین مشکلات معزل امی مسئله اقتصاد هم هست. حال فکر کن که پسی قلم پنسلن پاک نظرن یادم از او خاطر چهار اولاد خود از مکتب کشیده آقای افغان.
من با حرف شما و مهمانای شما و شنونده های عزیز کاملا موافق هستم. بحث اقتصاد در افغانستان فعلا موضوع بسیار بسیار مهمی هست، اما من میخواییم بگم که جناب نظر صاحب اقدام طالبان در تا همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم به لحاظ فرهنگی به لحاظ ساختاری کسی نقد نکرده، هیچ کس نیامده بگه که آنچه در افغانستان امروز توسط طالبان تطبیق میشه مخالف با فرهنگ اجتماعی جامعه ما هست. نمیفهم پیران تنبان با لونگی حتی در این دوران جمهوریت در این فاکلته شریعت شریعه یعنی ملا صاحبا یعنی موضوع با لباس خودشان می آمدن. مسئله ای که اگر ما میگیم ای با باورها هنجارها و ارزش‌های سنتی جامعه افغانستان همخوانی داره و همسویی داره، این یک بحث است. بحث دومش میره سر مسئله اقتصاد. خب اگر دولت آمده طرحی را دولت طالب هر چیزی که فعلا نظام سیاسی که در کشور به هر طریقی که آمده اگر این آمده طرحی را تطبیق میکنه خیلی بیا در مورد اجرایی شدن از این مسئله صحبت شود. بله اگر امکان داشته باشه دولت خودش بتونه یا همون نظام یا آموزش پرورش یا معارف هر چیزی که شما میگین اسمش باشه کمک میکنه به دانش آموزا به شاگردای مکاتب برای اونا یعنی می زمینه مالی رو مساعد بکنه این خیلی خوبه. من میگم که اگر بحث در این قسمت هست که آنچه که طالبا در قسمت حالا یونیفرم یا لباس یا شکل پوشش هر چیزی که شما اسمش میگذارید مخالف با عنعنه هست، مخالف با رسم و رسوم هست، مخالف با رواج هست، مخالف با فرهنگ اجتماعی جامعه هست، این یک بحث دیگه است باید روی بحث کرد، قابل تعمق هست. ولی آن چیزی که من میبینم نه در صحبت شما نه به عنوان کسی که سالها در افغانستان زندگی کردم و تحقیق کردم در
کشوری حوزه نه مثل افغانستان. شما بسیار همین کشورهایی که خاورمیانه رو ببینید، کشورهای آفریقایی رو، بعضی کشورهایی که شما نام گرفتین، هر کدام از اینا یک عنعنه و یک رسم و رسوم خاص خود داره و نظام‌های سیاسی که به دنبال مشروعیت می‌گرده، که مشروعیت را از مردم مستقیم نمی‌گیره، میای به دنبال عناصر فرهنگی است که اون عناصر فرهنگی رو برجسته کنه، به این طریق شاید بتونه یک رقم مشروعیت به دست بیاره. مسئله ای برای از من، ای برای از من نکته.
خب به نظر شما همه نکاس یافت آقای امیدی، تشکر. خب خانم یوسفزی، شما به چه نتیجه رسیدین؟
قسمه که من باید آقای نظر گفتم که ملت است که دولت می سازد، درست است؟ ما باید است که با صحبت های ملت خود باید است که پیش بریم که مثلا ملت ما چی رو میخواید. و در ضمن از آخری حرفی که ما در قسمت نفرم براتون بگویم، اگر ما زیاد حرفم بزنیم جای نمیگیره. قسمی که ما براتون گفتم، زیادتر آل مکاتب خصوصی جور شده. مکاتب خصوصی ای پالیسی هر مکتب از خودش است که لباس نفرم خود داره. آمدیم سر مکاتب دولتی. سر مکاتب دولتی او قسمی که دوستا که در این میمارای که صحبت داشتن، ما با عرفای کلشان موافق هستم. ما باید است که برای هیچ فرد وطن خود باید توهین نکنیم. برای عرفای هر کس باید احترام بگذاریم. عرفایشان بر ما قابل احترام است. به خاطر از اینکه هر کدامشان دو اولاد، سه اولاد تا پنج اولاد داره. راست میگه، اقتصاد بسیار در افغانستان روز به روز زیر صفر قرار میگیره. مردم برشان کار نیست. کسب ندارن. امروز یک برادر ما بسیار گپ بسیار خوب را زدن که من برش باید یک شهروند یک خوارشان، ما برشان به حساب تشکر میکنم از احساسشان که گفت های کاش که به جای امی فرمان صادر میشد که بعد از پیشش هم مکتبای دخترانه شروع میشه. شما فکر کردین که بین ما سر ازی زیادتر بحث کنیم که 3 سال 6 ماه شد که دخترها امروز بی سواد ماندن. آیا جبران ازیر کی میته؟ کس هست که جبران ازیر بته؟ در ضمن از ما در اول صحبت های خودم براتون گفتم که ما از لحاظ لباس، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ تاثیر باید با کشورهای همسایه خود باید ما رقابت داشته باشیم، رقابت باید کنیم. ما هیچ وقت افغانستان یک کشور بسیار تاپ است، افغانستان در طور دنیا نام داره، اما ما با امروز کارهایی را پیش میگیریم که بسیار ما را امروز برد عقب برده میره. اما ما این را نمیگم که طالبا که همه کارشان قابل قبول ما نیست، قابل قبول ما هست. پوینت های مثبت زیاد دارن، اما پوینت های منفیشان نیست که در قسمت از این کارهایی میکنن که اصلا مردم ملت ما با او چی ندارن، رضایت ندارن. ما باید از رضایت ملت خود باید داشته باشیم. پوینت هایشان همیشه انسان ها در جامعه که زندگی میکنه همگی از همه خوبی ها برخوردار نیسته.
استاد آرزو، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. سلام خانم آرزو از ولایت کابل شما را همچنان در برنامه هم به شما.
بله تشکر، زنده باشین. استاد محترم، در مورد مسئله یونیفرم ما صحبت میکنیم که روی ازی چرا ای کار شد در افغانستان و چی تاثیر بر جامعه خواهد داشت، روی ازی موضوعات استادا صحبت کردن، اما شما در مورد چی فکر میکنین که یعنی سبب اصلی ازی چی است، یعنی تاثیر مثبت منفی ازی چی است؟ بسیار خلاصه منعیس یک معلم اگر بگوین بفرمایین.
سلامت باشین. البته ما می طرز العمل که طرف می مولای صاحب آخوندزاده به حساب تایید شد و این طرح که به سهم تمام امی معارف افغانستان رسید، البته واقعا جای تاسف بود که مردم از این حالت خرسند نیستن و ایالت برشان شایان نیست، چون تغییر یونیفرم ممکن است که برای برخ اهمیت داشته باشد، اما در شرایطی که نظام آموزشی افغانستان با مشکلات جدی مانند کمبود مواد درسی، معلمان کافی و همچنان مکاتب دخترانه که البته فعلا از سنوت 6 بالاتر یعنی تعطیل هستند، فقر و همچنان افغانستان را پیچیده و بین هم گرفته، البته مشکلات وجود دارد و مشکلات اصلی در نظام معرف افغانستان کمبود منابع درسی است، البته نبود معلمان ماهر و کمبود حقوق معلمان است. البته در این قسمت باید امارات اسلامی توجه میکردن. محرومیت دختران از آموزش است که ما از سنوف 7 الی به 12 دختران ما مکتب نمیرن. نبود ظرفیت‌های مناسب برای شاگردان است که البته ما بسیاری مکاتب ما به حساب ظرفیت‌های درست وجود نداره برشان، حتی امکانات ندارن. اینها باید به ایها توجه شون. البته همچنان تامین بودجه برای آموزش است. ما باید آموزش اطفال خود به خاطر تامین بودجهشان باید ما امی خود مردم ملت افغانستان به این باید توجه کنن که باید برای مکاتبشان باید کم بوده امی بودی هم تا اینچه بازگوشه این مکاتب داخته باش.
خب خانم یوسفزای شما استاد آرزو رو شنیدین بفرمایید.
استاد آرزو هم بسیار صحبتاشان بسیار صحبتای عالی گفتن و ما هم به نظر و پیشنهاداتشان ما موافق هستم. شاید زیادتر شهروندهای ما به نظرشان موافق باشه. قسمی که اشاره کردم که ما بسیار به کمبود مشکلاتی داریم که در معارف سر باید در هر اول باید ما حل بسازیم، باید سر بعض موضوعات جزی بازپیش بریم. بس ما در آخر برنامه فکر کنم قرار داریم. ما یک موضوع را میخوایم که اشاره کنم آقای نظر. ببینین دختر در طول 3 سال دخترها گفتن که ما امی هر رقم ایجاب باشه، هر قسم لباس را که از طرف امارات بر ما گفته شد ما او را قبول داریم، ما او را میپذیریم، مدام در دروازه مکتب بری ما باشه و که ما از علم دور نمانیم. اما ایرم اینا قبول نکردن. اما گی ما تا جایی که من با خانما هستم، با دخترها هستم، در افغانستان زندگی میکنم، اولادای ما هم روز در خانه بی سواد مانده و زیادتر دوستای ما بی سواد، اولادشان بی سواد مانده در خانه شیشتن، همگی ما موافق بمی هستیم که هر قسم ایجاب، هر قسم لباسی که باشن که اینا از طرف از اینا امر شو و قمانده شو، ما با اون مو لباس تایه میکنیم. خو باید اولاد ما مکتب بره، ما اولاد ما از تحصیل باید دور نمانه. تحصیل و دوره مکتب، دوره پانتون، دوره ازدواج، دوره بارداری، هر دوره از خود یک سن سال داره. زمانی که از سنش بالا رفت که بازو قابل قبول نیست و کسی نمیتونه که درس هم بگیره، یا مثلا در سن بالا کسی نمیتونه که ازدواج کنه، در سن بالا نمیتونه کسی باردار شه و طفل به دنیا بره. یعنی همه وقت برای وقت تعیین شده که در این از این سن تا این سن باید تحصیل کنی، از این سن تا این سن زندگی خانوادگی تو باید تشکیل بدی، قرار اولاد بیاری. اما این نیست که شما فکر کنید 3 سال تقریبا 4 سال ای 4 سال یک آیات یک دختر تباه برباد شد. اما متاسفانه که مکتب ها داری شد. خواهش ما مثل دوستایی که میمانه که در برنامه داشتیم، خواهش ما نظر ما ای است که بهترین فرمان نمی فرمان است از طرف امیر صاحب مومنین یک فرمان بسیار قوی صادر شد که مکتب های تمام در دروازه تحصیل برای تمام دخترها باز شد. اینی بهترین یک خوشخبری و یک توفی بسیار بزرگ است که برای مردم افغانستان داده میشه. تشکر آقای نظر.
بسیار جد تشکر از شما خانم دکتر ممتاز یوسفزای، همچنان محترم آقای عبدالحکیم حمیدی.
در جستجوی گم شدگان،
سلام علیکم برادر عبدالرفیع نظرآیین الدین هستم. ولد عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادری مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین. چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد. اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است در ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر حاج تاج الدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد. مجده فرامون برایش میدهم. شماره تماس 071-45-36. تکرار شماره 071-45-36. از این بندی هایی که به ایرات آمد است، از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاج الدین هم خبر باشد از ما مجده بگیرد.
شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00-7-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر خدا حافظ و ناصرتان.
در راستی